جوانی 26 ساله هستم. حدود 11 ماه است که عقد کردم. خودم تقریبا خیلی به مسائل شرعی مقید هستم، اما خانومم نسبت به رعایت حجاب کامل، عفت زنانه و حیا خیلی ضعیف عمل میکند. من در ارتباط با او خیلی دقیقم، تا جایی که تا به حال به او بی احترامی نکردم، اما بی توجهی او به حجاب مرا آزار میدهد. چه کنم؟
در نکته اول خطاب به این شنونده محترم باید عرض بکنم که محدوده حجاب رو بیایم مشخص بکنیم. قبل از هر چیز باید دید که مقصود این برادر محترم از عدم رعایت حجاب و عفاف از سوی همسرش چیه. ما خیلی مشاهده میکنیم تو موارد اختلافی این چنینی که اون اندازه ای که زن رعایت میکنه حد واجبی است که خدا گفته، مرد بیش از حد واجب مطالبه میکنه. که البته رعایت حجاب بیش از حد واجب نه تنها چیز بدی نیست، چیز خوبی هم هست، مخصوصا برای زنانی که چهره زیبا و جذابی دارن، که داریم تو برخی از فتاوا حداقل تا اندازه احتیاط واجب یا حتی واجب که اینها باید بیش از حد معمول رو بپوشونن، مخصوصا اگر چهرهشون فتنه انگیز باشه برای دیگران.
جوانان عموما دیگه، خانم های جوان،
بله، که ممکن جذابیت ظاهریشون متفاوته با حالا معمول زنان دیگر باشه. ما نمیخوایم بگیم بیش از حد واجب چیز بدیه، اما به هر حال ملاک و مقیاس هر زندگی دینی باید حرف خدا باشه. ما چطور گاهی اوقات بعضی از شنونده‌ها اعتراض میکنن مثلا بچه‌مون، همسرمون، برادرمون نماز اول وقت نمیخونه؟ میگیم خب شما اگر میخوای دور رو دعوتش کنی به نماز اول وقت، کار خوبیه، یه دعوت با زبان نرم، با محبت، با عاطفه، ولی حواستون باشه نماز اول وقت واجب نیست.
بله.
پس نمیشه به خاطرش تندی کرد، او رو از محبت محروم کرد، چون اون واجب رو ترک نکرده. گاهی اوقات بعضی با قاعده به مرگ بگیر به تب راضی بشه میگن که نه، ما باید توی مدیریت همسرمون انقدر سخت بگیریم و حد بالا رو نشون بدیم تا او به حد معمول راضی بشه، که واقعا این سیاست تو اینجور موارد تربیتی به هیچ وجه پاسخ نمیده و گاهی اوقات پاسخ عکس هم خواهد داد. یعنی او رو به دنده لجاجت میندازه که خدا نکنه زن و شوهری تو زندگی بنا بگذارن بر لجاجت. پس ببینید، ما نکته اول رو اینجوری جمع جورش بکنیم که اول بیایید محدوده حجاب رو مشخص کنید متناسب با فتوای مرجع تقلید همسرتون. این رو باز من تأکید میکنم، چون توی حد و حدود حجاب هم گاهی اوقات اختلاف فتوایی وجود داره. ما تو مشاوره هامون میبینیم که تو همینا میبینید همین اندازه کم اختلاف فتوا مشکل ساز شده، در حالی که خب اون باید فتوای مرجع تقلید خودش رو عمل بکنه و در مقابل اون هم مسئول هست. اما نکته دوم،
یعنی بیشتر از اون رو ایشون فقط میتونن توصیه بکنن، به هر حال
اونم شیوه توصیهش نمی، توصیه کاملا دوستانه و اختیاری، چون آدم نمیتونه چیز غیر واجب رو به هیچ کس تحمیل بکنه.
بله.
اما نکته دوم، فرض میکنیم که یه همچین خانومی که این برادرمون داره دربارش صحبت میکنه حجاب شرعی رو رعایت نمیکنه. خب متاسفانه بسیاری از افراد تو اینجور موارد رو به تحکم میارن و از ابزار فشار و زور استفاده میکنن تا مجبور بکنن طرف مقابل رفتارش رو تغییر بده. ما اگر توجه داشته باشیم که این مسئله یک مسئله تربیتی هست، باید بپذیریم که از همون ابتدا استفاده از ابزار و تحکم شوهرانه نمیتونه یه ابزار تربیتی باشه، طرف مقابل رو تربیت نمیکنه. بله، نهایت اتفاق خوبی که میتونه بیفته اینه که همسر شما به صورت ظاهری تغییرات رو در خودش ایجاد بکنه بدون اینکه در واقع معتقد به اجرای یه همچین پوششی باشه.
احتمالاً
میگم نهایت اتفاقی که میتونه بیفته. اما اگه شما بر اساس سیاست تربیتی پیش برید، میتونید تغییر واقعی رخ بدید. و اتفاقا اون چیزی که شما دنبالشید همینه، اینکه واقعا این معتقد بشه دیگه شما بالا سرش باشید و نباشید همونی رو رعایت بکنه که خدا گفته. در سیاست تربیتی هم بارها ما تو این برنامه تکرار کردیم که اساس محبت و رابطه عاطفی است. بدون رابطه عاطفی و محبت نمیشه تغییر ایجاد کرد. بارها گفتیم و نمیخوایم تکرار کنیم، به ویژه شنونده‌های پروپاقورس برنامه که مرتب برنامه رو پیگیری میکنن، دیگه این مطالب شاید براشون تکراری بشه که پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله به روایات صریح و آیات بسیار گویا، اگر پیامبر صلوات الله علیه و آله اساسشون بر این رفتار نرم خویانه و محبت آمیز نبود، نمیتونستن تأثیر بگذارن در عرب جاهلی. پس اگر شما میخواید تغییری رو ایجاد بکنید، حتما باید رابطتون رو با ایشون یک رابطه محبتی بکنید. اون رابطه‌ای که از ابتدا با ترکم زور شروع میشه منافات داره با این رابطه محبتی، پس نمیذاره شما سیاست تربیتی رو در پیش بگیرید. خب حالا وقتی که ما اومدیم سیاست تربیتی رو در پیش بگیریم، توی رابطه‌های محبت‌آمیز برمیگردیم به گام محبت که درباره‌اش مفصل صحبت کردیم. اون موقع بر اساس اون این رابطه عاطفی وقتی ایجاد شد، تازه فضا برای گفتگوی صمیمانه فراهم میشه. تو گفتگوی صمیمانه خیلی از این دغدغه‌هایی که شما دارید به راحتی قابل انتقال و قابل فهمه. وقتی که سیاست شما سیاست تحکم و زور باشه، سیاست طرف مقابل شما یک موضع دفاعیه. او هم دوست داره با شما مقابله بکنه، دوست داره زیر دست شما قرار نگیره، دوست داره حرف شما رو رد بکنه. به همین دلیل چون اون سیاست و موضع گیری دفاعیه، تمام تلاشش اینه از اون چیزی که داره حفاظت بکنه. به همین دلیل اصلا به حرفای شما فکر نمیکنه. اما تو رابطه عاطفی این اتفاق نمیفته. یه نکته ای رو من دوست دارم اینجا از استفتایی که از مقام معظم رهبری کردن بخونم، خیلی جالبه. آخه گاهی اوقات ما وقتی این حرف رو میزنیم، آی بهرامی، حالا تو بیرون یا گاهی اوقات حتی زنگ میزنن میگن شما یه مقداری زمینه رو برای جسور شدن کسایی که اینجوریان فراهم نمیکنین. خب طرف همسرش حجابش رو رعایت نمیکنه، شما میگی بیا بهش محبت کن، شما میگید بیاید رابطه عاطفی باش برقرار کن. خب این حجابش رو رعایت نمیکنه، این باعث جریتر شدن این میشه. این انتقادا رو به ما میکنن. من این استفتا رو میخونم، بعد استفتا تو همین رساله اجرات الاستفتاءات امام معظم رهبری صفحه 230 سوال 1079 از مقام معظم رهبری پرسیدن چند سالی است که ازدواج کردم و به مسائل شرعی و امور دینی اهمیت فراوانی میدهم و مقلد امام راحل هستم، ولی متاسفانه همسرم به مسائل دینی اهمیت چندانی نمیدهد. گاهی بعد از مشاجره لفظی یک بار میخواند، منظور ظاهرا نمازه، ولی باز دوباره ترک میکند و این رفتار او مرا بسیار رنج میدهد. وظیفه من در برابر او چیست؟ من این استفتا رو خوندم برای این که این انتقادم به من میکنن، میگن شما اینجوری که حرف میزنید پس امر به معروف و نهی از منکر چی میشه که اونجا میگن تند برخورد کنید. خب اینجا دیگه پاسخ فقهی این مسئله هم هست.
بله.
ایشون جواب فرمودن که وظیفه شما فراهم نمودن زمینه اصلاح او به هر وسیله ممکن است، خیلی دقت کنید، و باید از هر گونه خشونت که حاکی از بداخلاقی و ناسازگاری شما باشد خودداری کنید. من تکرار میکنم این جمله رو، و باید از هر گونه خشونت که حاکی از بداخلاقی و ناسازگاری شما باشد خودداری کنید. اطمینان داشته باشید که شرکت در مجالس دینی و رفت و آمد با خانواده‌های متدین تأثیر بسیار زیادی در اصلاح او دارد. ببینید اصلا این پاسخ فقهی در پاسخ به یک پرسش فقهی تو اجوات الاستفتاءات هم اومده، اما فقه که از تربیت جدا نیست. روح این پاسخ یک پاسخ تربیتیه. اولا شما نمیتونید با خشونت و تحکم و زور او رو تغییرش بدید. ثانیا بیاید فضای تربیتی ایجاد بکنید. فضای تربیتی او رو به تو مجالس دینی رفت و آمد با خانواده‌های متدین داشته باشید، که البته متدین به معنای حقیقیش باشه، نه از تدین فقط نماز و روزه رو بلد باشند و اخلاق خوش رو بلد نباشند، حلم رو بلد نباشند، تواضع رو بلد نباشند. خب پس نکته دوم ما این شد که سیاست تربیتی داشته باشید بر اساس رابطه عاطفی و فراهم کردن فضای دینی با این راهنمودی که امام معظم رهبری هم دادن. خیلی ها به این راحتی از کنار این رد میشن، میگن خب ما احتمال تأثیر نمیدیم دیگه، پس برای چی امر معروف نهی از منکر کنیم؟
یعنی اصلا شانه خالی میکنن.
شانه خالی میکنن. بعضی از بزرگان ما یه دقت خیلی خوب اینجا کردن و فهمودن که این که شما احتمال تأثیر نمیدید وظیفه شما رو از بین نمیبره. اگر شما بتونید زمینه ای رو فراهم بکنید که تأثیر بگذاره، باید اون زمینه ها رو فراهم بکنید.
که تو همین اتفاقا تو پاسخ مأمور رهبری بله، بود.
بله، اشاره به این داشتش. بله. خب من یه سوال میپرسم از اینهایی که میخوان خیلی زود برن سراغ برخوردتون. شما با برخوردتون میتونید نتیجه بگیرید؟ یعنی میتونید همسرتون رو محجب کنید؟ آقا بحث سر اینجاست دیگه. اگه اون برخوردتون تأثیر میگذاره باید گفت طبق این فتاوا.
بله.
خب ما اصلا گفتیم که برخوردتون فتوای امام معظم رهبری هم همین بود. اصلا برخوردتون تو این فضای خانوادگی به ویژه اثر نمیگذاره. رابطه ها رو تنش آلودتر میکنه، خشن میکنه، فضای خونه رو خشک میکنه، اصلا زن رو از محیط خونه متنفر میکنه. یعنی نه تنها تأثیر نمیذاره، تأثیر عکس هم میذاره. تو امر به معروف و نهی از منکر ما گفتن اگه احتمال تأثیر میدی این مراحل رو اجرا کن. نکته بعدی، خب ما داریم میگیم فضای عاطفی ایجاد کردن احتمال تأثیر رو میبره بالا. خب بر اساس اون دقت نظری که گفتم بعضی از بزرگان ما داشتن که اگر احتمال تأثیر نمیدید، شانه خالی نکنید، فضا رو برای تأثیر فراهم بکنید، خب واقعا این یه دو تا چارتای تربیتیه دیگه. توی تربیت دینی کاملا جا افتاده است این که اگر شما بخواید زمینه تأثیر فراهم بکنید، باید با مخاطبتون یک رابطه صمیمانه و عاطفی برقرار بکنید.
بله،
سیره پیامبر صلوات الله علیه و آله و علیهم السلام.
یعنی ما گاهی وقت فرض رو برای می‌داریم که باید خشونت به خرج داد، چون تأثیر نداره پس وظیفه‌ای نداریم. ما می‌گیم کی گفته باید خشونت به خرج داد؟ بلکه به تعبیر شما با افزایش رابطه عاطفی
میتونه اون احتمال تأثیر بالاتر بشه. و حالا تو مرحله نکته سوم ما اینو می‌خوایم بگیم که حالا که این رابطه عاطفی ایجاد شد، تذکرم بدیم. اینجا دیگه تذکر نتیجه داره. چرا؟ چون تذکر داره از یه دوست شنیده میشه، از یه رفیق، نه از یک رقیب، از یک همراه داره شنیده میشه، نه از یک انسانی که در مقابل من ایستاده و من قصد دارم در مقابل اون کم نیارم. البته اینجا هم ما تو قوانین گفتگو خواهیم گفت که بحثی که خیلی وقت به شنوندهای محترم داریم وعدش رو میدیم که تو همینجا تذکر و گفتگو باید به چه نحوی باشه تا تأثیرگذاریش به حد اعلا برسه. این هم یه نکته.
یه سوال دیگر هم باز اینجا فکر کنم برای توضیح بیشتر بد نباشه مطرح بشه، و اون این که آیا واقعا رفتار عملی و سیره عملی اهل بیت و بزرگان ما در مواجهه با کار منکر، کار ناپسند، این بوده که از اون فردی که کار بد می‌کرده واقعا بیزاری می‌جستن، با اون رفتار تند و خشن انجام می‌دادن، یا نسبت به اون کار بد خیلی قاطعانه موضع‌گیری می‌کردن؟ این خیلی متفاوته من تصور می‌کنم.
ببینید، ما در سیره اهل بیت علیهم السلام و در کلمات گوهربارشون یه نکته کلیدی داریم و اون این که نسبت به همه انسان‌ها به عنوان اینکه انسانن و بنده خداوند، یک نگاه صمیمانه، دوستانه، دلسوزانه و ترحم‌آمیز داشتن، حتی انسان‌های گناهکار. و بگذارید یه مقدار بریم بالاتر، حتی انسان‌های مشرک. در یکی از جنگ هاست که فکر میکنم جنگ احد باشه، که وقتی میزنن دندان حضرت رو میشکنن، بعضیا درخواست میکنن حتی که نفرین کنه حضرت، دوست دارن حضرت دست رو به آسمان بلند بکنه و اینها رو نفرین بکنه. حضرت دست به آسمان بلند کردن، ولی اینجوری فرمودن اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون، خدایا اینها رو هدایت کن. اینها نمیفهمن، نمیدانند، و از سر ندانستن و جهله که اینجوری دارن با حبیب تو برخورد میکنن.
بله.
اهل بیت علیهم السلام دوست داشتن که همه به راه خدا برگردن. یکی از علمای ریزبین ما میفرمود که وقتی امام حسین علیه السلام در عاشورا فرمود هل من ناصر ینصرنی، واقعا دنبال این نبود که کسی کمکش کنه. با ندای هل من ناصر ینصرنی میخواست حتی شده یک نفر رو از سپاه دشمن که در مسیر کفر به خدا بود، در لباس مسلمان ها بیاره در سپاه خدا، یک نفر رو هم که شده نجات بده. یعنی امام حسین علیه السلام به اونها هم دل می سوزاند و نمیخواست اونها در اون مسیر باشن. پس ببینید، ذات این آدم ها رو که ما باش دشمن نیستیم، ما با معصیتی که دارن انجام میدن مشکل داریم، ما با گناهی که دارن انجام میدن مشکل داریم و این گناه از هر کسی که سر بزنه باید در ما حالتی بروز بکنه که او بفهمه من با این گناه مشکل دارم، من نمیتونم با این گناه کنار بیام. اما حالا در شیوه برخوردم با این آدمی که داره گناه میکنه حتما باید سیر تربیتی و او سیره اهل بیت علیهم السلام رو رعایت بکنم. ببینید اهل بیت علیهم السلام مخصوصا تا جایی که به حقوق شخصیشون برمیگشت که همش حلم بود و گذشت بود و تواضع و اینا، اونجایی که به حقوق اجتماعی برمیگشت یعنی یک حقوقی بود که نمیشد دیگه ازش گذشت کرد، اونجا هم باز تا جایی که امکان داشت به باعث تربیتیش، ارشادش، نوع برخوردی که باعث بشه او از این گناه برگرده. اما وقتی میرسید به بحث حد و حدود و رعایت این چیزهایی که خدا در قصاص و این جور چیزها گفته شده، بله اونجا هیچ اغمازی انجام نمی گرفت چون حق کاملا مشخصی بود که قابل اغماز نبود. ولی من در یک کلام میخوام بگم که اهل بیت علیهم السلام سیاست اصلیشون در برخورد با همه و حتی گناهکارا سیاست تربیتی بود. و چقدر ما داریم توی روایات و توی تاریخ که به خاطر همین برخوردهای مهربانانه و محبت‌آمیز دیگران متأثر از رفتار اهل بیت علیهم السلام شیعه شدن، مسلمان شدن، دست از گناه کشیدن. اما گفتم من این مرز خیلی ریز رو دوست دارم شنوندهای محترم دقت بکنن که ما با گناه موافق نیستیم و نوع برخوردمون با دیگران هم باید به گونه‌ای باشه که اونها بدونن ما با گناه مشکل داریم و به هیچ وجه بدمون میاد متنفریم و با اهل گناه هم نمیتونیم کنار بیایم، مادامی که اهل گناهن بتونیم با گناهشون با اعمال زشتشون کنار بیایم. ولی همه باید بدونن که شیعه علی ابن ابی طالب علیه السلام انقدر مهربانه و دلرحمه که مثل اهل بیت علیهم السلام درد این رو دارند که همه انسان‌ها پای سفره خدا بشینند و از تمام بندگی نهایت لذت رو ببرند. البته این نکته رو نباید فراموش کرد که اهل بیت علیهم السلام پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله نوع برخوردشون با معاندین خیلی متفاوت با گناهکارها بود. معاندین به عنوان کسانی که حق رو میشناختن و با حق مبارزه میکردن به خاطر اینکه حق است، اینها کاملا بر خودشون متفاوت بود و به تعبیر قرآن کسایی بودن که و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم، اینا انکار میکردن ولی در حالی که در درون بهش یقین داشتن. خدا هم نوع حسابش با اینجور آدمها متفاوتی که امیر مؤمنان علی علیه السلام در دعای کمیل میفرماد انتو خلد فی المعاندین، اونهایی که در جهنم برای همیشه خلود خواهند کرد و باقی خواهند ماند معاندین هستند و کسانی که با حق به خاطر حق بودنش مبارزه میکنند.
اشد دعو علی الکفار بودند تر.
بله. اما یه نکته دیگری رو من خطاب به این برادر محترم عرض بکنم که خیلی میتونه تأثیرگذار باشه در نوع نگاه ایشون به همسرشون و اون توجه به تربیت پیش از ازدواجه. حواستون باشه این همسرتون تو چه محیطی بزرگ شده. شما در یه خانواده متدین کاملا محجب با رعایت کامل حدود شرعی زندگی کردید، اون موقع خیلی چیزا براتون واضح و آشکاره. بذارید من یه مقدار عینی حرف بزنم. مثلا شما خواهرتون، مادرتون، خالتون، عمتون، زنان خانواده و فامیلتون شاید یک انگشت مچ دست به بالاشون مشخص نباشه چون میدونن از مچ دست به بالاشون باید پوشیده باشه، یا آستیناشون یه جوریه که نشون داده نمیشه، یا نه حتما از این آستینهایی که خب در مغازه هم هست میزنن برای این که مچ دست به، یا زیر چانهشون دیگه اون اندازه که بیش از وضوع هست معلوم نیست، یه مقدار از موشون بیرون نیست. شما تو این فضا بزرگ شدید، ولی حالا تصور کنید اون دختری رو که توی فضایی بزرگ شده که اینجور چیزا براشون اصلا مهم نیست، نه مادرش براش مهم بوده، نه خالش، نه عمش، نه خواهر بزرگترش، قشنگ آستیناشون میرفته بالا براشون مهم، همین که یه چادر رو سرشون میداختن و یه روسری هم رو سرشون گره میزدن کافی بوده. این اینجوری پرورش پیدا کرده، اصلا میزان حساسیت رعایت حجاب در این اندازه‌ای که شما میگید اصلا براش واضح نیست و شما با این تحکم و زور دارید چیزی رو به او تحمیل میکنید که او اصلا نمیتونه بپذیره در ذهنش که این اندازه مهمه که شوهرش با او به دعوا میفته. اگر به این نکته توجه بکنید، در گام به گام پیش رفتن اون سیاست تربیتی بیشتر دقت خواهید کرد. بعد از اینکه رابطه عاطفی برقرار شد، تو گفتگوهای صمیمانه و دوستانتون با همسرتون اول جایگاه این نوع حجاب و این اندازه از حجاب رو برای او جا میندازید. وقتی واقعا برای او جا افتاد و با اون توصیه مقام معظم رهبری با رفت و آمد به خانواده‌های متدین او براش جا افتاد که چقدر رعایت حجاب در این اندازه‌ای که شهر گفته مهمه، تازه انگیزه پیدا میکنه برای اینکه به حساسیت‌های شما احترام بگذاره، که باید بگم در غالب موارد بسیاری از همسران رو ما مشاهده کردیم که اصلا توجه به پیشینه تربیتی همسرشون نمی کنن و توقع دارن که همون اندازه‌ای که اونها می دانند و اونها بر اساس دانسته‌هاشون حساسن، همسرشون هم حساس باشه.
بله بسیار خوب. اولین توصیه به طرف مقابل هم می تونه باشه که اگر همسرتون راجع به اینجور مسائل حساسیت بیشتری داره، به هر حال شما هم برای حفظ کردن رابطتون با طرف حساسیت‌های او توجه بکنید.
حتما حتما.